ده صبح ایران، این صدای رادیو فرداست. حوثی‌های یمن برای حضور در گفتگوهای صلح پیش شرط تعیین کردند. وزیر دفاع آمریکا از احتمال وجود سلاح برای یمن در کشتی‌های ایرانی ابراز نگرانی کرد. ایتالیا برای انجام عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان اعلام آمادگی کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهای این ساعت. حوثی‌های یمن توقف کامل حمله‌های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را به عنوان پیش شرط خود برای حضور در گفتگوهای صلح مطرح کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌ها روز چهارشنبه اعلام کرد که خواسته این گروه برای از سرگیری گفتگوها توقف کامل حمله‌های هوایی و رفع محاصره است. همزمان عادل جبیر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن تاکید کرده است که حملات هوایی ائتلاف تا توقف پیشروی حوثی‌ها در یمن ادامه می‌یابد. ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی تنها یک روز پس از اعلام پایان حمله‌های هوایی به یمن روز چهارشنبه بار دیگر این حمله‌ها را از سر گرفت. اما در آمریکا وزیر دفاع این کشور از احتمال وجود تسلیحات پیشرفته در کشتی‌های ایرانی به منظور کمک به حوثی‌ها در یمن ابراز نگرانی کرد. اشتون کارتر روز چهارشنبه گفت استقرار ناو هواپیمابر آمریکا در نزدیکی آب‌های یمن به دولت آمریکا این امکان را می‌دهد که در مواقع ضروری گزینه‌ای برای تصمیم‌گیری داشته باشد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک روز پیش از این اظهارات گفته بود که درباره فرستادن سلاح برای جناح‌های درگیر در یمن به جمهوری اسلامی هشدار داده است، اما ایران می‌گوید درباره یمن پیام ویژه‌ای از آمریکا دریافت نکرده است. در ایتالیا دولت این کشور از اتحادیه اروپا خواست با اتخاذ تدابیری مشخص و قاطع از جمله عملیات نظامی علیه قاچاقچیان انسان و نیز استقرار دفاتر سازمان ملل در برخی از کشورهای آفریقایی با موج مهاجرت مرگبار در دریای مدیترانه مقابله کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، روبرتا پینوتی وزیر دفاع ایتالیا روز چهارشنبه با بیان اینکه مراکز تجمع قایق‌های قاچاقچیان انسان شناسایی شده است گفت طرح نظامی علیه آنها آماده است و ایتالیا آمادگی دارد که مسئولیت و فرماندهی این عملیات را بر عهده گیرد. در پی غرق شدن قایقی حامل 800 مهاجر غیرقانونی در دریای مدیترانه قرار است سران اتحادیه اروپا امروز پنجشنبه در نشستی در بروکسل موضوع مهاجران غیرقانونی را بررسی کنند. اما در حالی که نخستین روز از گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای نگارش توافق احتمالی و نهایی هسته‌ای روز چهارشنبه در وین برگزار شد، کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر بدگمانی عمیق خود را نسبت به جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت و نگرانی خود را از ضعف‌های توافق اولیه هسته‌ای که مشهور به توافق لوزان هست ابراز کرد. رئیس و اعضای کمیسیون امور خارجی مجلس نمایندگان در نشستی که برای ادامه بررسی کاستی‌های توافق اولیه تشکیل شد، جملگی تصریح کردند که در امر اجرای دقیق توافق نهایی به رهبران دولت جمهوری اسلامی اعتماد ندارند. چندین تن از نمایندگان دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه همچنین خواستار آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران شدند. جزئیات این نشست رو از زبان همکار ما نادر صدیقی در واشنگتن میشنویم.
همزمان با آغاز دور جدید و احتمالاً نهایی گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان، قانونگذاران دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا بار دیگر بدگمانی خود را نسبت به توافق اتمی ابراز کردند. روز چهارشنبه در نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان که برای ادامه بررسی گفتگوهای هسته‌ای و کاسی‌های توافق اولیه برپا شد، نمایندگان بر دو نکته تاکید کردند: یکی عدم اطمینان به رهبری جمهوری اسلامی ایران و دیگری لزوم آزادی فوری شهروندان آمریکایی که در ایران زندانی هستند.
The issue of inspections and verification will be central to how Congress judges any final agreement.
رویس رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی در آغاز این نشست تصریح کرد که موضوع بازرسی و راستازمایی نکته اصلی داوری کنگره در مورد توافق نهایی خواهد. آقای رویس از نمایندگان ایالت کالیفرنیا موارد مهم بازرسی ها و راست آزمایی ها را که از جانب ماموران آژانس بین المللی انرژی اتمی اجرا و گزارش خواهد شد برشمرد و بدگمانی خود را نسبت به موفقیت آن ابراز کرد.
Iran's long history of clandestine activity and in transit.
رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا اضافه کرد که پیشینه طولانی دولت ایران در فعالیت‌های پنهانی و عدم شفافیت آن در فعالیت‌های اتمی اعتماد آمریکا به هیئت حاکمه ایران را سرد می‌کند. آقای رویس افسود هنوز مرکب توافق نخستین خشک نشده بود که بار دیگر فریاد مرگ بر آمریکا به رهبری رهبر جمهوری اسلامی در تهران تنین انداخت. رویس دولت ایران را به فریبکاری متهم کرد و گفت که در واقع نیرنگ پایه اصلی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده است. الیوت انگل عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته نیز دولت ایران را به یک بازیگر بد در صحنه جهانی توصیف کرد. الیوت انگل گفت در حالی که گفتگوهای هسته‌ای با ایران جریان دارد، نگران کننده است که در همان حال دولت آن کشور بازیگری بد در عرصه جهانی است. او در این زمینه به ادامه حبس شهروندان آمریکایی در ایران اشاره کرد.
We cannot trust Iran and I see no convincing evidence that we can verify them sticking to the final deal.
تد پو عضو دیگر کمیته نیز گفت عدم اعتماد به ایران تا هنگام نتیجه توافق نهایی ادامه خواهد یافت.
The history of Iran's actions in the nuclear arena do not inspire confidence.
آقای هیگینز یکی دیگر از اعضای دموکرات کمیته گفت که تاریخ کنش‌های ایران در فعالیت‌های اتمی موجب برای اعتماد نمی آفریند.
For Iran to take a step to restore some credibility and some belief.
و سرانجام آقای دویچ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان نیز تاکید کرد که شاید بهترین اقدام برای ایران در جهت ایجاد اعتماد آزادی فوری امیر حکمتی، سعید عابدینی، جیسون رضاییان و باب لوینسون شهروندان زندانی در ایران باشد. در نشست چهارشنبه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، سه تن از کارشناسان فنی امور هسته‌ای که پیشتر در کسوت مأمور دولت آمریکا در امر بازرسی‌های سلاح‌های کشتار جمعی و مشاورت در اجرای جلوگیری از گسترش سلاح‌های استراتژیک فعال بودند، هر یک دیدگاه‌های خود را در کاستی‌های فنی توافق اولیه و دشواری‌های اجرای آنها برشمردند.
از آمریکا به ایران باز می‌گردیم. همزمان با آغاز هفته زمین پاک در ایران، یک مقام سازمان محیط زیست گفته که سالانه 1.5% از جنگل‌های ایران از بین می‌روند و با این روند ظرف 75 تا 100 سال آینده تمامی جنگل‌های ایران نابود می‌شوند. اسماعیل کهرم، مشاور سازمان حفاظت محیط زیست، به خبرگزاری مهر گفته که اقدامات نمادین در یک روز تأثیری در حل مشکلات زمین ندارد و به گفته او کار مهم بررسی کردن مشکلات زمین در تمام روزهای سال است. روز چهارشنبه روز جهانی زمین نام داشت، اما در ایران از این روز هفته زمین پاک آغاز می‌شود.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
در رابطه با حقوق حیوانات یا موضوع سگ‌کشی، قوانین به صورت جامع کامل وجود نداره.
ما تو شرکت بعدی نگهداری می‌شدن بدون اینکه غذا و آبی داشته باشن و بیماری خیلی شدیدی اونجا حاکم بود و بعد از چند روز معمولاً این حیوانات رو معدوم می‌کردن.
پنج شنبه ها ساعت 18:30 و 23، تکرار جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
اما اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو بهتر دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید یا با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. در اینجا همچون هر روز همکارم رضا ولیزاده در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده نگاهی داره به مهمترین عناوین روزنامه‌ها و مطبوعات چاپ ایران.
روزنامه شرق امروز در صفحه یک تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به گلایه تهران از واشنگتن درباره بحث هایی که بعد از تفاهم لوزان انجام شد، و این روزنامه خبر داده که نگارش توافق جامع با اولویت رفع تحریم ها آغاز شده. عکسی که خودش رو به حسن خمینی نوه آیت الله خمینی اختصاص داده که از افراطیون انتقاد کرده و یه گزارش داره درباره پخش اعترافات عباس یزدانپناه علیه مهدی هاشمی و واکنش وکیل مهدی هاشمی، و یه گزارش هم داره درباره دانشگاه در دست دانشجویان، بازخوانی انقلاب فرهنگی هست در سالهای پس از انقلاب. اما روزنامه همشهری در تیتر یک خودش خبر داده که مطالبات فرهنگیان تا 19 اردیبهشت ماه پرداخت خواهد شد، از قول یک مقام وزارت آموزش و پرورش، عکسیه که خودش رو به حضور و سخنرانی آقای روحانی اختصاص داده در اجلاس صلح آسیایی، و یک خبر هم داده درباره این که حذف یارانه پردرآمدها سرانجام تایید شده و دولت اعلام کرده که افراد پردرآمد رو به تدریج حذف خواهد کرد.
روزنامه اعتماد گزارشی داره درباره تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس. چه نکاتی درباره این طرح مجلس بیان شده؟
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که روز گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام بعد از مدتی که اخبار مختلفی درباره احتمال استانی شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود، به کلیات طرح استانی شدن انتخابات رأی دادند. اما این طرح به نوشته این روزنامه ارجاع شده به کمیسیون‌های اختصاصی و تا 2 هفته آینده باید در این کمیسیون‌ها بررسی بشه، بعد برای بررسی جزئیات به صحنه علنی مجلس باز خواهد گشت. نکته دیگه که روزنامه اعتماد به اون اشاره کرده، طیف متفاوت حامیان یا موافقان این طرح هست، از جمله آقای علی مطهری که گفتن کاهش وظایف نمایندگی و جلوگیری از خرید رأی میتونه با این طرح محقق بشه. اما روزنامه اعتماد نوشته که دولت همچنان مخالف استانی شدن انتخابات مجلس است.
یه نگاه کوتاهی هم بندازیم به روزنامه شرق که از انتشار فیلم اعترافات عباس یزدانپناه و واکنش وکیل مهدی هاشمی به محتوای این فیلم خبر داده. جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه شرق گزارش داده که خبرگزاری تسنیم نزدیک به اصولگرایان روز گذشته فیلمی رو منتشر کرده از اعترافات عباس یزدانپناه یزدی، که بنوشته این روزنامه کسی بوده که اسم او در پرونده‌های مالی مربوط به پورسانت گرفتن از شرکت‌های نفتی بین‌المللی قبلا مطرح شده بود. اشاره کرده روزنامه شرق که ایشون در سال 74 بازداشت شده بود و احتمالاً این اعترافی که پخش شده مربوط به اون زمان هست، چرا که از سال 2013 آقای عباس یزدانپناه در دبی مفقود شده و تاکنون خبری از اون نیست. اما آقای محمود علیزاده طباطبایی در گفتگو با روزنامه شرق تأکید کرده که این فیلم در دادگاه مهدی هاشمی هم پخش شده، دادگاه این فیلم رو به رسمیت نشناخته. در این حال ایشون گفته که پرونده قتل آقای عباس یزدانپناه در شورای عالی امنیت ملی و وزارت اطلاعات بررسی شده، قاتلان اون شناسایی شدن و حتی معلوم شده که چه کسانی دستور قتل او رو صادر کرد.
روزنامه جوان در واکنش به اظهارات مقام‌های ارشد دولتی درباره پول‌های کثیف این موضوع رو بازی اصلاح طلبان توصیف کرده. جزئیات بیشتر درباره واکنش این روزنامه به ماجرای پول‌های به اصطلاح کثیف چیه؟
در حالی که روز گذشته روزنامه‌ها خبر داده بودند که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور قرار است یک شنبه یا سه شنبه آینده در مجلس شورای اسلامی حاضر بشه و اسناد پول‌های کثیف رو ارائه بکنه، روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست امروز در گزارشی تشریح کرده به شدت واکنش نشون داده، تأکید کرده که این پروژه ایست که از سوی اصلاح طلبان برنامه‌ریزی شده برای اینکه اصولگرایان رو در جریان انتخابات فاسد نشون بده و حتی به نوشته این روزنامه میتونه به جلب آرای اصلاح طلبان هم کمک کنه. در مجموع حمله کرده روزنامه جوان به اظهارات مقام‌های ارشد دولتی درباره پول‌های کثیف.
نگاه کوتاهی بندازیم به روزنامه جهان صنعت از مرگ دستفروش آذربایجانی بر اثر خودسوزی خبر داده. جزئیات بیشتر چیه؟
روزنامه جهان صنعت خبر داده که آقای حمید فرخی که دستفروش آذربایجانی که یک شنبه 30 فروردین ماه پس از چند روز بستری درگذشت در یکی از بیمارستان‌های تبریز، کسی است که چند روز پیش از اون در جلوی شهرداری منطقه 8 تبریز اقدام به خودسوزی کرده بود. اونطوری که این روزنامه نوشته علت این خودسوزی اعتراضی بوده که ایشون به برخورد ماموران داشته. پیشتر هم در استان خوزستان در خرمشهر آقای یونس اساکره چندی پیش اقدام به خودسوزی کرد و 10 روز بعد از خودسوزی در بیمارستانی در تهران درگذشت.
از تلفن همراه هوشمند استفاده می‌کنید؟
دوست دارید بدون دردسر به مطالب وبسایت ما دسترسی داشته باشید؟
یا همیشه و هر کجا شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید؟
می‌خواید مطالب و تصاویر خودتون رو از هر جا برای رادیو فردا بفرستید؟
همه اینها در اپلیکیشن اندروید رادیو فردا.
برای اطلاعات بیشتر ایمیل بزنید: info@radiofarda.com.
همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا دقایق دیگه با سرخط خبرها برمیگردم.